الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يقع الكلام في أحكام الغسل من هذه الأحكام حكم لو انكشف عدم انغسال جزء من أجزاء غسل بعد الفراغ من مقتضى التحقيق إعادة الغسل الارتماسي حينئذ وذلك لأنه بانكشاف ذلك يعلم عدم تحقق الغسل الارتماسي رأسا إذ يشترط فيه ارتماس وانغماس جميع البدن في الماء وانكشاف عدم انغسال جزء من البدن يعلم عدم تحقق الارتماس يعني ارتماس جميع البدن فلا محالة يبطل الغسل الارتماسي أما الترتيبي فالتحقيق وجوب إعادة خصوص ذلك الموضع يعني غسل خصوص ذلك الموضع الذي انكشفه عدم غسله والوجه في ذلك أن الترتيبي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية الرأس والرقبة الأيمن ثم الأيسر كل واحد من هذه الثلاثة قسم برأسه ومستقل فلو أخل ببعضها لا يختل البعض الآخر بذلك فلو اختل مثلا الجانب الأيسر وهو الجزء الأخير يكفي إعادة غسل الجانب الأيسر ولا يجب إعادة غسل الرأس والرقبة والجانب الأيمن لكن مع مراعاة الترتيب يعني لو انكشف مثلا عدم غسل الجانب الأيمن فحينئذ لابد من إعادة ما بعده أيضا وعدم الاكتفاء بإعادة غسل الجانب الأيمن فقط وإلا يختل الترتيب ففي الترتيبي إنما الواجب إعادة خصوص ذلك الموضع الذي انكشف عدم غسله لكن مع مراعاة الترتيب والوجه في ذلك دلالة بعض النصوص في المقام بالخصوص على ذلك في أصل وجوب الإعادة دلالة هذه النصوص دلت على أصل وجوب الإعادة إعادة ذلك الموضع المنسي لكن الترتيب حسب القاعدة يكون بدليل الترتيب يعني ما دل من النصوص على الترتيب في الترتيبي ثم يقع الكلام في الغسل تحت المطر والميزاب هل يصح أم لا مقتضى التحقيق جواز الغسل تحت المطر والميزاب في الجملة و هزا فی ترتیبی لا خلاف فی نسن و فتوان و انما الخلاف فی الارتماسی حسب و منشأ الاختلاف اختلاف الاستظهار من نصوص المقام و تحقیق جواز ذلك کله لکن فی الارتماسی یعتبر کون المطر شدیدن بحیث یقتصد یعنی ینغمش بدن به تمامهی تحت المطر فی آن واحد بحیث یسلق اختصالتا واحده دفعتا فلو کان المطر و هذه الشده یسه الغسل الارتماسی و الا الترتیبی یجوز و منشأ هذا الاستظهار والاختلاف اختلاف نصوص المقام سیأتی تفصیلا. اما تفصیل این که خب کلام در احکام غسل در واقع میشد، یک فرعی که اینجا مهم هست این است که حالا بعد از این که غسل تمام شد شخص فهمید که برخی از اعضای غسل رو اعضای بدن رو این غسل نکرده، این غسل فهمید که اصلا آب بهش نرسیده، اینجا آیا باید استیناف بکنه از اول بلا فرق بین الارتماسی و ترتیبی؟ جماعتی گفتن که از والد علامه هلی این نقل شده و جماعتی از متأخر المتأخرین، و که نه فقط به غسل همون موضع اکتفا بکند مطلقا مع معارات ترتیب. این رو هم به اصطلاح علامه در قواعد دارد این رأی رو، و جماعتی خوب تبعیت کردن از ایشون، بلکه این رأی مشهور هست، رأی دومی که الان عرض کردیم رأی مشهور هست التفات فرمودید، و صاحب جواهر هم همین رأی را انتخاب کردند و محقق ثانی تفصیل داد در این مسئله بین طول زمان و قصر زمان، که اگر چنانچه زمان خیلی طولانی بشه، یعنی این که مثلا بعد از مدت مدیدی طولانی متوجه شد که اون غسلی که اون موقع کرده بود این قسمتی از بدنش رو نشسته بود، آب نرسیده، حالا به هر دلیلی بفهمه بالاخره دیگه، اینجا ایشون گفت که اعاده واجب نیست، ولی اگر زمان کوتاه باشه اعاده واجبه. یه چنین تفسیری رو محقق ثانی یعنی محقق کرکی دادن که صاحب جواهر تحریر محل نزاع رو به این کیفیت گفت و ترجیح داد رأی علامه رو در قواعد مع مراعات ترتیب، یعنی عادت و غسل ذلک الموضع مع مراعات ترتیب. لکن ظاهر کلام ایشون این است که تفسیری از کلام ایشون چون فهمیده نمیشد بین ترتیبی و ارتماسی، کنه کلام ایشون مطلقه ولی اشکال برایشون وارده، بیان میکنیم. حالا کلام صاحب جواهر رو من اینجا میخونم، دارد که متا بقیت لمعتون لم تغسل حتی خرج، وقتی که غسل جنابت رو انجام داد معلوم شد که یک لمعه یعنی موضعی از مواضع بدن ای رو نشسته، حتی خرج تا اینکه فارغ شد از غسل، اون وقت وجب استیناف الغسل، استیناف واجبه بلا فرق بین ترتیبی و ارتماسی. این قول رو دارد که کما هو المنقول ان واحد العلامه و اختاره جماعت من متأخر المتأخرین و قیل یکتفا او یکتفی اون مغتسل به غسلها، به غسل اون لمعه، به غسل اون موضع رو، یعنی فقط همون موضع رو میشورد به اصطلاح. این رو هم این نظر رو دارد و جعله فی القواعد اقوا، علامه در قواعد این رو اقوا قرار داد، اقوا الاحتمالات و ظاهره عدم الفرق بین طول زمان و قصره و ربع محتمل جریان حکم ترتیب علیها فان کانت فی الایمن غسلها،
و عاد الایسر و ان کانت فی الایسر اکتفا بغسلها و یظهر من المحقق الثانی و غیره التفصیل بین طول زمان و قصره فیجب الاعاده فی الاول دون الثانی و لعل الاقوى الاول لعل الاقوى الاول الاول على الظاهر. این رأی اول رو میگه که یعنی رأی اول چیه؟ که این است که استیناف باید بکنه. بله خب استیناف باید بکنه از اول، درسته. اما در اینجا اونی که مقتضای تحقیق هست به نظر ما این است که باید تفصیل گذاشت. اینجا الان ایشون هم قول به استیناف تفصیلی بین ارتباطی و ترتیبی نذاشتن. تفصیل باید داد. اگر اون موضعی که نشسته غسل ارتماسی باشه، ما الان داریم علل قاعده بحث میکنیم، حالا با قطع علت خاص داریم علل قاعده بحث میکنیم. علل قاعده غسل ارتماسی باید اعاده بشه کلش، باطل اصلا. برای اینکه خب در غسل ارتماسی از نصوص اینطور تعریف شده، اینطور ماهیتش هست، یعنی غسل ارتماسی که شارع مقدس تشریع فرمود در نصوص مقام که در جلسه قبل اون نصوص رو خوندیم، یغتمس ارتماستن واحده ینقسم و یغتمس فی الماء اغتماستن واحده، این اغتماستن واحده در آن واحد جمیع اجزای بدن در آب چی بشه آقا بفرمایید؟ بله فرو بره، همه رو فرا بگیره. خب حالا این بعد از غسل معلوم شد که این جزی از بدن خشکه، این آب نگرفت، این آیا ارتماستن واحده تحقق پیدا کرد؟ ارتماستن واحده معناش چی بود؟ معناش این بود که جمیع بدن در آب درش جاری بشه. خب نشد دیگه، اصلا نگرفت آب اون قسمت رو. پس اون اصلا مأمور به ما که ارتماستن واحده باشد در غسل ارتماسی، این اصلا اصلش تحقق پیدا نکرده، فلذا حکم بطلان باید بشه. فقهای ما مثل مرحوم آخویی دیگران اینا آیون همین تفصیل دادن و این حرف درستیه، مقتضای قاعده همینه، در ارتماسی موجه بطلان میشه. خیلی خوبه، بله من دیگه ادامه رو ندیدم، نرفتم جلوتر. اب نداره فواها و نعم المطلوب، اینجا که الان گفته که الاقوال اول در ادامه درسته، اب نداره. بله بله در ادامه باید دید و اگر ایشون اینطور گفتن این درسته. بله خب عرض بکنم خدمت شما که در ترتیبی چی؟ در ترتیبی البته ما علل قاعده اگر بخوایم حرف بزنیم این است که خود غسل ترتیبی به سه بخش علاهده تقسیم میشه، حتی اگر بینشون طول هم بده مبتل نیست، موالات هم شرط نیست در غسل، میدونید دیگه، یکی میتونه صبح انجام بده، یکی میتونه دو ساعت بعدش، این مورد در بین فقها این اتفاقیه، اختلاف هم نیست که موالات شرط نیست. خب نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشه که اگر یکی از این اعضا معلوم شد شسته نشد، اون جزء قبلیش مختل نمیشه که، بله نباید مختل بشه، مستقل عام شده، خودش مأمور به از هر قسمتی اون انجام شده. منتهی مراتب این اعاده که میخواد بکنه باید اعاده بکنه علی القاعده دیگه، چون انجام نداده دیگه، ترتیبم باید مراعات بشه. اعاده رو هم علی القاعده هست هم نص دلالت داره، نص خاص، اما ترتیب رو نص خاص دلالت نداره. البته در باب وضو این هست، در غسل این نیومده که ترتیب رو اصلا در چنین موردی، ولی اصل ترتیب رو که در غسل داریم، حالا در صورت نسیان بالخصوص مثلا نیامده است، اما اصل ترتیب رو در غسل داشتیم دیگه. بعد از رقبه، رأس و رقبه گفته ثم الایمن، بعد گفته که ول ایسر. خب این ترتیب باید مراعات بشه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر اون منسی جز اخیر بود، ایسر بود، خب همون رو فقط اعاده میکنه، اون رأس و رقبا ایمن در لطمه نمیخور، اختلال ایجاد نمیشه، صحیحه دیگه. اما اگه اون جزء منسی چی بود آقا بفرمایید؟ ایمن بود، ایمن بود. خب ایمن رعاده کرده دیگه، ایسر رو لازم نیست. چرا؟ ایسر رو چون قبلا کرده بود، قصد کرده بود، شسته بود. خب الان این ایمن بعد از اون واقع شده. خب با ترتیب اگه بخواد رد بشه باید ایسر بعد از ایمن باشه، پس اون ایسر رو باید دوباره بیارد تا اینکه ترتیب در این قصد چی بشه آقا؟ رعایت بشه. همینطوری که گفتی بله بله، موالات شرط نیست، یعنی پی در پی پشت سر هم لازم نیست باشد که پشت سر هم عرفی صدق بکند، اما به اندازه‌ای باشد که اصلا دیگه هیچ علقه‌ای با اون نداشته باشد و فصل طویل باشد رو فقها هم متذکر شدن. منتها به مقداری گفتن که یعنی موالاتی که در وضو شرطه، که بعضی گفتن مثلا قبل از اینکه آب بخشکه، بعضی گفتن نه آب خشکیدن ملاک نیست، چه ممکنه که هوا گرم باشه واسه تابستون بشه زوب بخشکه، و یا اینکه این شخص خیلی حرارت داشته باشه بدنش کثیرالحراره باشه یا تب داشته باشه زود بخشکه، و یا اینکه اصلا زمستون باشه این شخص هم سرد مزاج باشه. خب این آقا الان اگر غسل بکنه به این زودی ها بدنش نمیخشکه. اینا همه رو گفتم، بعد گفتن که اون حد اعتدال از موالات عرفی، این چرا که در غسل گفت در وضو گفتن در غسل این معتبر چی آقا نیست. البته اگر نگاه بکنید در بعضی از تعابیر فقها قدیم و متأخرین آمده این مطلب که اگر در یک روز باشه این اون فصل طویل صد نمی کنه به اون گونه که مضر باشه. بله عرفاً در یک روز این مضر نیست، توجه فرمودید اینطوری، یا بین صلاتین مثلا بین صبح تا ظهر. بعضی از احادیث هم گمان میکنم همین دلالت داره اصلا. بله من خاطرم هست که هم فقها گفتن هم روایت دارد در همون باب وضو، در باب غسل. البته چرا؟ عرف میگد این ادامه همون هست، یک نصف روز بخواد فاصله بشه مثلا، این آقا که قطعا باید از بین نماز صبح تا ظهر باید بیشتر طول نکشه دیگه، خون نماز بخواد بخونه دیگه، درسته؟ در این فاصله مثلا باشه، یا در یه روز بالاخره عرف میخوام بگیم میگد این ادامه همون غسله، این مربوط به همون غسله، نمیگه اصلا یک روز شاید مخل نباشه که ادامه اونه، ولی اگر فاصله بیش از یک روز باشه ممکنه گفته بشه بعید هم نیست، درسته؟ ولی با توجه به اینکه نصوص هم آمده، حالا باید مراجعه بفرمایید، فقها هم دارن این رو مضر نمیدونن. بله حالا اون سوالی که کردید اصلا به مقامات ربطی نداشت. خب مراقب باشید که سوالات در همون محور بله. اینجا یک تفسیری دادن دیگه، محقق ثانی تفسیر داده به بین طول زمان و قصر زمان، توجه فرمودید اینطوری. بله طول زمان به اندازه‌ای که دیگه اون دیگه اصلا جز این صد نکنه باید بگیم این رو، اگر مثلا فرض کنه چند رسول کشیده مثلا، بازم این الان آیا واجب است اون بشوره مثلا اون قسمت رو؟ بله خب اطلاق رو ممکنه گفته بشد و یعنی صحیح است این گفته بشد به این که متفاهم و عرفیش اینه که باید این ادامه فضلکه همون غسل محسوب بشد بعد از این همه طول زمان. آقا تا چقدر طول؟ بالاخره باید حد داشته باشد دیگه مثلا. اگر بخواید بی حد و حس بگید که خیلی زیاد میشه، این باید پس یک ضابطه عرفی چی آقا داشته باشه، همونی که طول زمان و قصر میگه حرف درستی میگه. چرا؟ چون متفاهم عرفی مبناشه، از نصوص مقام. بله حالا میازه بفرمایید چه فرمودی؟ اینم روایت حالا میخونیم داره دیگه. بله روایت رو ببینید. برات که ان ابی جعفرن سیه زراره هست، ان ابی جعفرن علیه السلام قال قلت له رجل ترک بعض ذراعه. بعض ذراع، خب مثلا الان یه به اندازه یه کف دست یه قسمت از ذراع رو آب نگرفته، آیا این صدق نمی کنه یا می کنه؟ می کنه دیگه. بله می کنه. خب بیشترش که به فهوا، وقتی که این کم رو شامل شد بیشترش رو چی آقا؟ به فهواست دیگه، مسلمه، روشنه، واضحه. بله خب فرمود که فقال بعد بعض جسدهی من غسل جنابه، قلت له رجل ترک بعض ذراعهی او بعض جسدهی، که تنش مثلا من غسل جنابه. فقال علیه السلام اذا شک و کانت بهی بلتون و هو فی صلاته مسح بها علی. اگر در حال نماز متوجه شد یه رطوبتی از اون بر رطوبتی از این غسل بر سایر اعضاش بود، دستش جای بدنش بود، بتوند اون رو با اون رطوبت به اصطلاح مسح بکشد، مسح بکنه. خب این چون حالت خاصی هست با اون صورت نسیانه، لذا جریم اونجا که گفتیم لازمه در حال وضوع هست و وضوعی در حال ذکر و اختیار، التفات فرمودید، این چون در حال نسیانه به اون دخل و ربطی پیدا نمی کند. این در صورت خاصیه، در سری صورت خاصیه که فراموش کرده و طبعا هم امکان جریم نیست از ماء وضوع، چون رطوبتی میماند دیگه. پس اگر این قسمت رو به این کیفیت گفته شده است که مس بکند، هیچ مخل به ظهور اون حال وضو چی آقا؟ نیست. اون ظهور در جا خودش محفوظ و این هم در این حالت خاص که یعنی از زمان وضو گذشت و غسل از زمان غسل گذشت و یک رطوبتی به بدنش چسبیده میخواد این قسمت رو به اصطلاح بکشد، این دیگه امکان جری که نیست باید مس بکنه. لذا این به اون مخب نیست. بعد این مانع اون ظهور نیست که بگیم که کلن پس معلوم جری معتبر نیست. نه، اونا نصوص بوده، صریح بوده، در حال غسل بوده که جری بکند و لذا اون سرجاش محفوظه. عرض بکنم که دارد که حالا ادامش و امکان استیغن رجع فعاد علیهما مالم یسب بهی بله. این بعد فعاد علیهما دارد. من این رو این روایت رو اجازه بده از خود متن بخونم، چون این باید مطمئن بشیم متنش صحیح داره خونده میشد. باب 41 از ابواب جنابت. بعد حدیث 2 باب 41 حدیث 2 بعد و امکان استیغن رجع فعاد علیهما
بعض ذرا
و بعض جسد مالم یوسف بلتن. اگر هیچ رطوبتی نیافت خب و یقین پیدا کرد که این شسته نیست، نشده، این باید اعاده بکنه. یعنی عمده دلیل اعاده این استیغنه نیست، چون این استیغنه البته بدون با زمیمه عدم بله، چون دوتا دارد، مالم یوسف بهی بلتن، مالم یوسف بلتن، یعنی اگر بله، پس اگر اصابه یعنی بله پیدا بکنه در همون حالت یقینم میتونه چیکار بکنه آقا؟ مس بکنه. التفات فرمودید؟ بله. فإن دخله الشک وقد دخل في صلاته فليمز في صلاته ولا شيء عليه. خب در اون اول گفته که اذا شک و کانت به بلده و هو في صلاته مسح.
در اینجا دارد و این دخل او شک وقد دخل فی صلاته فلیمز فی صلاته فلا شیء علیه و ان استیقن رجع فاعاد علیه الماء و ان رآه به بلته مسح علی و عاد علی اعاد الصلاه باستیقان. بله که دوباره مسح میکنه، یقین پیدا کرد که این جز شسته نشده، بلدم بود، مسح میکنه، دوباره صلات رو اعاده میکنه، در حالی که در اون قسمت اول نگفت اعاده بکنه صلات رو، فرمود که بعد که اذا شک و کانت بهی بلتون و وفی صلاتهی مسح بها علی، بعده اعاده نداره. اما اگر یقین پیدا کرد، اون صورت شک بوده دیگه، درسته؟ اما اگر یقین پیدا کرد بله بود، اینجا مس میکنه، دوباره صلات رو از اول میخونه. پس فرق گذاشته بین اون شک و بین صورت یقین. مسئله مبحوث انها در مقام ما الان که ما داشتیم بحث میکردیم کدوم صورت بود؟ صورت یقین بوده و این شاهد میشد که او رو مس میکنه و در اثنای صلات هم باشه باید این صلات از اول چیکار بکنه؟ آقا استیناف بکنه، نه غسلا، صلات رو، غسل رو به همین کیفیت که انجام داد، غسل تازه تمامه و حالا کنه که یقین کرد اون قسمتی از صلات رو که خونده اصلا این غسلش تمام نشده بود دیگه، پس علال قاعده باید این صلات رو چیکار بکنه؟ آقا اعاده بکنه. و این رآهو و بهی بلدتون مسح علی و اعاد صلات بستیغانه و این کان شاکن فلیس علیه فی شکهی شیعون فلیمز فی صلاته. اما اگر شک کرد که آیا اینجا رو آب گرفته یا نه، خب البته این شک بعد الفراغ دیگه نسبت به غسل نیست، بعد دیگه شک بعد الفراغ. پس چرا اون جلو گفته که بعد مسحبه ها علی؟ معلومه که اون زید قرینه میشون وجود ندارد، توجه فرمودید؟ این حمله بر چی میشه؟ آقا استحباب میشه. پس نتیجه این میشه که اگر شک کرد میتونه ادامه بده به صلات، در حال صلات. طبعا در خارج از وقت صلات هم همینطوره که اگر بعد الفراغ من الغسل شک کرده که آیا جزی از اعضای غسلش آب گرفته یا خیر، خب همون قاعده فراغ چی است؟ آقا جاریه. نصوص قاعده فراغ هم عرض کردیم، هم غسل رو میگیرد، هم وضو رو میگیرد، هم صلات رو میگیرد. اینجا هم علل قاعده هست، منطقه مراتب این امری که کرده امر بر استباب میشه به خاطر اینکه زیدش تصریح کرد که فلیمز ولی لا شیء علی، این صراحت بعد لا شیء علی فلیمز فی صلاته قرینه میشد بر اینکه اون امر امر چی است؟ استبابیه. این دوتا شکه. اما اگه یقین کرد، خب فرمود که اینجا رو مس میکنه، تازه با این مس این وضو، این غسل میشه تام، تازه میشه این آقا طاهر و طبعا اون مقداری از نمازی که خونده بود طاهر چی آقا؟ نبود دیگه، شرط طهارت حاصل نشده بود دیگه، باید چیکار بکنه آقا؟ استیناف بکنه. این روایت ازش چی فهمیده شد در مجموع؟ در مجموع این است که آقا چه عضوی از اعضا باشه، چه بخشی از قسمتی از بدن باشه، علی ای حالین اعاده اون واجب هست.
خود
همون محل، بعد اون محل، وقتی که یک محل کم به اندازه کف دست باید اون قسمت رو دوباره اعاده بکنه، یعنی به این معنا که باید اون قسمت رو غسل بکند. خب اگر چنانچه یک عضو کلی از ایسر، مثلا کل ایسر یا ایمن، این اگر شسته نشه اون رو نباید دوباره غسل بکنه؟ به طریق فهواست، روشن دیگه، معلومه. فلذا اشکال نکنه کسی که این نصب و تعرض اون صورت مسئله ما نشده که مثلا ایمن رو نشسته، نه این کم که گفته اون اکثر به فهوا داخل چی آقا میشه و دلالت تامه. اما ترتیب از کجا ما در آوردیم؟ این روایت کسی متعرض ترتیب نشده، ترتیب خودمون ادله ترتیبی که دارد اون باید رعایت بشه دیگه. فلذا در مورد اصل اعاده غسل اون، این نصب به صراحت دلالت دارد، اما ترتیب مراعاتش علی القاعده
هست.
از همون زمانی که ایشون این اعاده کرده، چون که در این نسل وارد شده که باید عاده بکنه دیگه شما
نه این بله عاده این عذر دوباره میشه
نه خود صلات رو که باید عاده بکنه استیناف بکنه عم کرده معلوم میشد که این دلالت دارد که اون غسل تا قبل از این که این اعاده نکنه اون قسمت را دوباره غسلش رو نشوره یعنی اون قسمت رو غسل نکند این طاهر چی آقا نبوده که فرمود صلات رو استیناف بکنه صلاتش باطل بوده دیگه آقا وجه این که صلاتش قبلا باطل بوده چی میتونه باشد بله طهارت نداشته دیگه لا صلات الا به طهور وجهش همینه دیگه وجه دیگری که نداره فرض کن که صلات رو کاملا به تمام اجزایی و شرایطی خونده جز این که فقط این عیب داشته معلوم شد که این اثر این غسل از زمانی که این قسمت را عاده کرده غسلش رو از این زمان اثر طهارت برش مترتب میشه این روشن نه مسترب نیست مجموعش این است آقا یعنی چی؟ خب گفتید که آقای بزرگواری که سوال کرد من جواب دادن دیگه وقت بعد چی؟ بفرم چرا؟ عدله دیگه چی هست آخه؟ گفتیم جواب دادیم شما اینجا بله وقت رو ضایع نکنید خداوند حفظتون کنه انشاءالله وقت رو ضایع نکنید گفتم خدمت شما که آقا که سوال کرده آقا چی جواب داده بودم؟ آفرین خدا حفظتون کنه مطلب رو گرفتید بله این در صورت نسیان بعضی از عضوه اون در حال اختیار و در حال وضوعه اون در مورد خودشه این در مورد خودشه اینجا مسه اونجا چی هست آقا جری در خود وضوع در حال اختیار که دارد وضوع میگیرد در حال وضوع این جر شرطه در حال غسل معذرت میخوام از شما در حال غسل جر شرطه اما اگر چنانچه حالا فارغ شد و غسل تمام شد و فراموش کرد یک عضوی را اینجا گفته مس خب معلومه هم که چرا فرموده شار اینجا مس ولی که آبی نموده که جری بکند اینجا بله از بله میخواد استفاده بکند بله دیگه بیش از مس قابلیت بیش از این دارد اینه که فرق است بین صورت نسیان بعضی از اعضاء غسل و بین اون حال زمان انجام چی آقا غسل بالماء فرق داره این دو دیگه معلوم که فرق داره روشنه اون در اون مورد این در این مورد تعارض در بین نیست بله البته مس دو قسمه یکی تدهینه که در باب وضوع اومده که کل ادهان اون جری بهش سر نمی کنه شاید کسی خدشه بکنه و درستم هست که دستی که رطوبت داشته خیس بکنی عرف فارس هم اینطوره میگیم آب رو برای جاری کردی یه ماست نه بهش مالوندی روغن مالی کردی این دوتا با این فهمه میکنن مس اینه الان مس اینه بله عرض بکنم به شما که مسئله بعد رو هم بگم این رو این است که غسل تحت مطر زیر باران فل جمله آقا اختلافی درش نیست اما بالجمله کما اینکه در ابن ادریس دارد که بعد این چیز لا خلاف فی ذلک تصریح کرده دیگران هم همینطور شیخ هم همینطور همه فتوا دادن حدایق آورده این لا خلاف رو این فتاوا رو اما در بعضی از فتاوا تفسیر گفته شده بین ترتیبی و التماسی گفته التماسی صحیح نیست تحت المطر ترتیبی صحیحه خب ما میخوام بگیم نه این تفسیر درست نیست یک تفسیر دیگه درسته تفسیر دیگه چیه؟ این است که آب مطر اگر خیلی شدید باشه مثل ناودان باشه به گونه ای که بتوان انسان با یک آن واحد بگد که یعنی عرف بگه آن واحد تمام بدن زیر آب رفته تمام بدن زیر آب رفته که آب در تمام بدن جاری الان از قرن الی القدم این آب روی بدن چی هست آقا؟ جاری یک آن عرفی که اگر چنین باشد که در تمام بدن این آب چی باشه آقا؟ تمام شده دیگه و سلام
آیا چنین بارانی میشه فرض کرد؟ در شمال میشه؟ توجه فرمودید در بعضی از جام که خب سیل میاد اون زمانی که آب قطرات درشت و سیل و شدید، خب شاید بشه فرض کرد به درست هم هست، ولی اگه نه باران معمولی باشد که به گونه ای که نهایت تمام بدن رو احاطه نکند که جاری بشد، اینجا ترتیبیه. روایتی رو که وارد شده این منشأ اختلاف فقهاست.